که باید وضعیت خودت رو به درگاه خدای تبارک و تعالی گزارش کنی که من در چنین وضعیتی به درگاه تو آمدم که باب رحمت تو به روی من بسته شده، از مغفرت تو فاصله دارم و آبروی هم برای دعا کردن نزد تو ندارم. اما امروز اگر دارم با تو گفتگو می کنم به جهت نعمتهایی است که تو در اختیارم گذاشتی و به جهت سفارشاتی است که تو کردی، به این که باب دعا بین بنده و خدای او نباید قطع بشه که خواهند فرمود.
سلام على آل طه و ياسين، سلام على آل خير.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
سلام گرم مرا چون از راه دور شنیدی، کرم نمودی و بهر زیارتت طلبی. برای آن که گل از اشک دیده بر تو ببارم، دل مرا تو شکستی، غم مرا تو خریدی. به نامه سیه هم لحظه ای نگاه نکردی، مرا صدا زدی و پرده مرا ندریدی. چگونه راه به من دادی ای رؤوف رؤوفان، چگونه راه به من دادی ای رؤوف رؤوفان، مگر سیاهی پرونده مرا تو نبیندی. در آستان تو من روی آورم به چه روی، که من چو خار سیه رویم و تو یاس سفیدی. چه رازهای نهانی که بود در دل تنگم، نگفته بودم و دیدم تمام را تو شنید.
علی علی موسی رضا، علی علی موسی رضا، علی علی موسی رضا، علی علی موسی رضا.
در بیان شرایط دعا و راز و نیاز با خدا گفته شده اقرار به بدیها و گناهان روح انسان رو برای اتصال به فضل و رحمت الهی آماده میکنه و موجب چشیدن روحانیت و معنویت دعا میشه و زمینه و توفیق توبه رو فراهم میکنه. چنان که در آیه 16 سوره مبارکه قصص اومده که حضرت موسی علیه السلام به پروردگار گفت پروردگارا من به خیش ستم کردم، مرا ببخش.
قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر له.
در بیان شرایط دعا علاوه بر اقرار به گناهان گفته شده رقت قلب هم بیشتر اوقات موجب میشه که اولا غیر خدا از دل محو بشه و ثانیا قلب به کلی متوجه خدا بشه. به فرموده امام صادق علیه السلام هرگاه رقت قلب پیدا کردید دعا کنید. اینطور هم میشه گفت که دل آدم تا نشکنه و کاملا متوجه خدا نشه مثل ظرفیه که پشتش به طرف آسمونه و هرچی بارون رحمت الهی هم بباره قطره‌ای به داخل این ظرف نفوذ نمیکنه. پس قلب رقیق نشده از رحمت خدا هیچ بهره‌ای نمیبره. امیدواریم بتونیم شرایط دعا رو ایجاد کنیم و حرف دلمون رو با خدا بزنیم. اما بپردازیم به چرایی دعا کردن و تضرع به محضر خداوند در نامه امام رضا علیه السلام به یونس ابن بکیر. لطفاً توضیح استاد و محقق علوم و متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
حضرت یه گزارش اجمالی از حال خود به درگاه خدای تبارک و تعالی داشتن، بعد اشاره میکنن به اینکه حالا چرا من وارد گفتگو با خدای تبارک و تعالی شدم. این نعمتهای ویژه‌ای هست به صورت عام از ناحیه پروردگار عالم که همیشه در اختیار بندگان است. ولولا تعلقی به آلائک، خدایا اگر من هنوز سرپا هستم، زنده هستم، روزنه امیدی دارم و انگیزه‌ای دارم که به درگاه تو دعا کنم و خواسته های خودم رو طلب کنم، به واسطه اون وابستگی شدید من به نعمتهای توست. یعنی اگر این نعمتهای عام نبود، امروز من رو سرپا و سرزنده نمی دیدی. و تمسکی به دعا و اینکه من همیشه به رشته دعا و ارتباط با خدا متوسل و متمسک هستم و نمیذارم این درب روی من بسته بشه. و ما وعدت امثالی من المصرفین، و از طرف دیگر وعده هایی است که خدا یا خود تو به امثال من دادی، از اون کسانی که در حق نفس خودشون اسراف کردن، زیاده روی کردن، خود رو به بیراهه کشیدن و سیر در مسیر غیر صحیح رو ادامه دادن. و اشباهی من الخاطئین، و امثال من، نمونه های نظیر من که در زندگی خطاها و اشتباهات فراوان داشتن. و اوعدت القانطین من رحمتک بقولک یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، آیه 53 از سوره مبارکه زمر، که خدایا تو وعده ای دادی به کسانی که از درگاه تو ناامید میشن و همه درها رو به روی خود بسته میبینن، با عبارت یا عبادی بندگان من که اونها رو به خودت نسبت دادی و به سمت رحمت خودت دعوت کردی، ای کسانی که بر جانهای خودتون اسراف کردید، اشتباه کردید، زیاده روی کردید، از رحمت خدای تبارک و تعالی ناامید نباشید که خداوند تبارک و تعالی تمام گناهان رو میبخشد. یغفر الذنوب یعنی الف و لام استغراق و کل رو دارد، در این حال با لفظ جمیعاً هم تأکید شده. خداوند همه گناهان رو از هر سنخی، از هر قبیلی که باشه، به هر اندازه و حجمی که باشه میبخشد و میامرزد، چرا که اوست الغفور الرحیم، آمرزنده مهربان و دلسوز. این عبارتی است که خدای تبارک و تعالی به بندگان خودش در قرآن خودش می‌فرماید، یعنی اونها رو مورد خطاب قرار میده، صدا میزنه، دعوت میکنه، بهشون هشدار میده که از رحمت الهی ناامید نباشن. و در این حال و حذرت القانطین من رحمتک، و به شدت بر حذر داشتی اون کسانی که از رحمت تو ناامید میشن. فقلت و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، از سوره مبارکه حجر، ناامید نمیشوند از رحمت پروردگار خود مگر کسانی که به گمراهی کشیده شدند. خداوند تبارک و تعالی اینجور داره با بنده های خودش گفتگو میکند و باب دعا رو به روی اونها میگشاید.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
نکته مهمی که تو دعاهای ما هست معارف دعاست. دعاهای ما پر است از اعتقادات، پر است از مباحث کلامی، توحید، نبوت، امامت.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
الله اعلم حیث سنا ولاها أمر العباد بحبها ورضاها.
شرح و تفسیر نامه های امام رضا علیه السلام را در برنامه پیک هدایت دنبال کنید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. عزیزان همراه، در روایتی اومده 5 دسته اند که دعای آنها مستجاب نمی شود. از جمله کسی که مالش را به دیگری قرض داده اما کوتاهی کرده و شاهد نگرفته و پولش بدون سند پیش طرف مانده و او نمی دهد و این پیوسته دعا می کند و از خدا می خواهد که پولش را به او برگرداند، در صورتی که از اول اختیار خود او بوده که تا سند و شاهد نگرفته آن پول را قرض ندهد. از این روایت معلوم میشه وقتی مشکلی گرهش به دست خودمون باز میشه جای دعا کردن نیست. اما وقتی خودمون نمیتونیم از پس مشکلی بر بیایم، باید با خدا صحبت کنیم و ازش کمک بگیریم. در این باره امام رضا علیه السلام به یونس ابن بکر دعایی یاد دادن که خوندنش خیلی مفیده. دعوت میکنم در این باره توضیح حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
ثم ندابتنا برأفتك إلى دعائك فقلت أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعد از این خدای تبارک و تعالی در اوج مهربانی و دلسوزی در مقام دستگیری از بندگان خودش اونها رو دعوت میکند به گفتگوی مستقیم با خدا، به دعا کردن. این عبارات رو امام رضا علیه السلام در خلال دعا دارن یادآوری میکنن. یعنی اگر خدایا من با این بار سنگین از گناه که به درگاه تو میام دعا میکنم، جهتش و سببش این عباراتی است که تو در قرآنت فرمودی و این باب رحمت رو به روی ما گشودی. در آیه 60 از سوره مبارکه غافر اصلا گفتی که من رو صدا بزنید، فرمودی که من اجابت میکنم و بعد هم هشدار دادی به کسانی که اینها روی برمیگردانند از درگاه تو و دعا نمی کنند، دست مسئلت و نیاز و خواهش رو به درگاه تو دراز نمی کنند. ما از این دست افراد نیستیم. ما در اوج گناه و آلودگی به سختی ها و شدت ها هم که گرفتار باشیم، باز ذره آبروی هم اگر باقی مانده باشه میاریم به درگاه تو و مستقیم با تو گفتگو می کنیم. حضرت بعد از این گزارش کوتاهی که از افعال خودشون دارن و علت مراجعه به درگاه خدا با این عباراتی که از قرآن استفاده میکنن، دوباره اشاره میکنن به وضعیت روحی خودشون. الهی لقد کان الیاس علی مشتملا والقنوط من رحمتک ملتحفا. خدایا من در وضعیتی به درگاه تو آمدم که یأس همه وجود من رو گرفته و ناامیدی دور روح من تنیده، یعنی سر تا سر وجود من رو اگر نگاه کنی به جهت خطاها و اشتباهاتی که در پرونده خودم میبینم. حالا ما به درگاه خدا اینجور دعا میکنیم به جهت گناهانیست که در پرونده ماست. حجت الهی با وجود این که مت تو از همه طرف به سمت من حمله کرده و مثل تاری دور من تنیده، اما با این وجود گمان من به تو هنوز همون گمان خوب است. الهی لقد وعدت المحسن ظنه بك ثوابا و وعدت المسيء ظنه بك عقابا. تو گفتی که هر کس به من گمان نیکو داشته باشه من با اون نیکو برخورد میکنم، کسی به من گمان بد داشته باشه طبق گمانش با او برخورد میکنم. ما خوشگمانیم که به درگاه تو آمدیم. امام علیه السلام اشارهی به گمان زیبایی که به خدا دارند میکنند و بر اساس همین حسن زن از خدای تبارک و تعالی حوائجی رو دریافت میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد.
از یکایک که شما عزیزان شنونده سپاسگزارم از اینکه با برنامه پیک هدایت همراه بودید و شنیدید. به امید خدا در برنامه بعد دعایی از امام رضا علیه السلام رو معرفی میکنیم برای رهایی از سختی ها و مشکلات. این دعا در نامه حضرت به یونس ابن بکیر اومده. تا برنامه بعد، التماس دعا و خدا نگهدار.
محمد
و مماتی ممات محمد و آل محمد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند. ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن پدرم به رحمت خدا رفته و به خواست پدرم قبل از مرگش همه ارث را به برادر کوچکم داده. آیا نماز قضای پدرم به عهده من است؟ البته پدرم نماز اصلا نخوانده. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ را توضیح میدهند.
بله، پسر بزرگتر اگر نمازهایی که پدرشون از روی حالا یا مریضی و یا اینکه مثلا مشکلی براشون پیش اومده فراموش کردن، یک بار نماز صبح نتونستن بخونن، به گردن فرزند بزرگتر هست، حالا حتی اگر هیچ ارثی هم بهش نرسیده باشه. اما اگر نه، این پدر از روی عصیان و طغیان کل مثلا سالهای عمرشو 20 سال 30 سال 40 سال نماز نخونده، دیگه این نماز بر عهده فرزند بزرگتر که این پسر بزرگتر باشه نخواهد بود و در واقع قضای نماز پدرش به گردنش نیست، چون از روی عصیان در واقع اونها رو ترک کرده است.
اگر زوجین نزد عاقدی بروند برای انجام صیغه عقد و میدانند که این شخص مجوز این کار را دارد و دفتر عقد و ازدواج قانونی هم دارد، اما یکی از زوجین به این موضوع علم داشته باشد که شخص عاقد کسی است که مشکلات شرعی فراوان دارد، در این صورت آیا انجام این عقد از سوی چنین شخصی از نظر شرعی صحیح و درست است؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
خب مسئله این است که به طور کلی عدالت شرط عاقد نیست. کسی که عقد رو میخونه لازم نیست عادل باشه، لازمه که عقد رو به طور صحیح بخونه و در این عقد قصد انشاء داشته باشه و چنانچه صحیح عقد رو بخونه با قصد انشاء، عقد واقع میشه و محرمیت بین این دختر و پسر پیدا میشه و اینا زن و شوهر میشن و مشکلی از این جهت نخواهند داشت. الا اینکه اگر اون عاقد شخصی است که فسق فراوان از او سر میزنه و همه او رو میشناسن و این عمل که به او مراجعه بکنن به نوعی تأیید او باشه، به این معنا که یعنی ما فلانی رو قبول داریم، در این صورت خب لازمه پیش او نرن و از او رو برگردونن و مردم نسبت به کارهای او ابراز انزجار بکنن که این خودش یکی از مراتب نهی از منکره. اما اگر نه، هر مشکلی که داره مخفی است ولو اینکه حالا یکی از دو زوج اون رو مطلع باشه، در این صورت اگر که پیش او عقد بردن و به او مراجعه کردن تأیید اعمال زشت او و گناهان او نباشه، در این صورت اشکالی نداره و عقدی هم که خونده گفتم با همون شرایط محکوم به صحته و مشکلی ایجاد نمی کنه. الا اینکه برای یه همچین عمل مقدسی، یعنی بنای کانون زوجیت و محرمیت الهی، خوب انسان عقدش رو پیش اشخاص صالح و انسانهای پاک و انسانهایی که یک وجهه الهی دارن و در یک مقام قربی هستن، انسان اگر بشناسه پیش اونها ببره به مراتب عالی تره و یک منشأ برای صلاح و خیر در زندگی که شروع می کنن خواهد بود انشاءالله.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میخواستم ببینم که بعد از اذان نماز صبح رو میخونن، خواستم ببینم اون موقع میشه بخونی، چون میگن باید 10 دقیقه بعد از اذان بخونی.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سفیده ای رو به بالا حرکت میکنه که اونا بهش میگن فجر اول. موقعی که اون سفیده پهن شد، گسترش پیدا کرد، میشه فجر دوم که ما میتونیم نماز صبح را بخونیم. اما حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد در شبهای مهتابی صبر بکنید تا یقین پیدا بکنید که سفیده آشکار شده. حدوداً 1 ربع میفرماد بعد از اذان صبح در شبهای مهتابی از 12 تا 24 هر ماه قمری صبر بکنید، بعد نماز را بخوانید. اما در بقیه موارد با همین که اذان شروع میشه یقین پیدا کردیم وقت داخل شده، میتونیم نماز را بخوانیم. اما این 10 دقیقه که شما فرمودید، این نظر حضرت آیت الله خامنه ای هست. ایشون میفرماد هر روز اذان صبح که شروع میشه، از شروع اذان 10 دقیقه صبر کنید، مختص شبهای مهتابی هم نیست، کل ساله، بعد نماز صبح را بخوانید.
در قنوت نماز وتر مجازیم به فرقه‌های مختلف اسلامی آنها را دعا کنیم یا اینکه نه، مجاز به این کار نیستیم؟ همچنین توضیح بدید که آیا نماز شب از نمازهای شب آیا قنوت دارد یا خیر، و اگر ما قنوت بگوییم نمازمان صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی این گونه گفتند:
نماز شب 11 رکعته که 4 تا 2 رکعتیش به نیت نافله شب،
یک دو رکعتی به نیت نافله شفع و یک رکعتی به نیت نافله وتر خونده میشه و احتیاط اینه که قنوت در نماز شفع ترک بشه. اما اگر کسی حواسش نباشه و بخونه ضرری به نماز نمیزنه. و قنوت نماز وتر مستحبات متعددی داره که یکی از اونها دعا برای 40 مؤمنه و همونطور که از کلمه مؤمن استفاده میشه باید برای شیعیان دعا کرد، ولی بعد از نماز میتونید برای هدایت دیگران هم دعا کنید.
اگر به هنگام اقامه نماز هر از گاهی با چشمان بسته نمازمون رو به جا بیاریم اشکال داره؟ سوال دوم این که در سجده اگر سر از مهر به صورت ناخواسته برداشته بشه و دوباره سرمان را بر روی مهر قرار دهیم، حالا قبل از گفتن ذکر سجده یا به هنگام گفتن ذکر سجده این کار صورت بگیره، حکم شرعی مسئله و همینطور نمازمان چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
چشم بستن در حال نماز میگن عملی است که کراهت دارد، بنابراین اگر بی اختیار چشم انسان بسته بشه گاهی وقتا در حال نماز خوندن، هیچ اشکالی نداره و نماز صحیح هست. حتی اگر کراهت رو هم انجام داده باشد، عمدن چشما رو بسته باشد که نیتش رو دقت بکنه و معنا رو در نظر بگیره و مجبور است که چشما رو، این عمل کراهت داره، اما اینکه نماز رو باطل بکنن نه، اشکالی نداره، نماز رو باطل نمی کنه. و نسبت به سجده، این که در حال سجده بی اختیار سر از مهر برداشته بشه، سر از محل سجده برداشته بشه، دوباره برگرده، هیچ اشکالی نداره و نماز صحیح هست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده نوشته: من کارم خیاطیه و دو پیراهن از مشتری حدود 5 ساله که پیشم مونده. شماره یه تماس و آدرس مشتری رو هم ندارم تا پیگیری کنم. کسی همیشون رو نمیشناسه. حالا تکلیف من به این لباسهایی که حدود 5 سال پیشم مونده چیه؟ برای یکی از لباسها مزد کار رو هم داده. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی این گونه توضیح دادن:
نسبت به لباسی که مزدش رو نپرداخته، خب شما مزد لباس رو مالک هستید، میتونید به همون میزان از این لباس بردارید یا اگر لباس رو فروختید از اون قیمتش کسر بکنید. و اگر مثلا مزد اون موقع 50,000 تومان بوده که توافق کردید و کاهش ارزش داشته و اون 50,000 تومان اون موقع مثلا 400,000 تومان الان هست، به قیمت امروز این پول رو حساب میتونید بکنید. به هر حال اگر از یافتن مالکش مایوس هستید، با اجازه مشهد جامع شرایط میتونید این لباس ها یا قیمتش رو به فقیر شرعی صدقه.
اگر به پولی که خمس تعلق گرفته با آن جنسی را بخریم و پولمان دو برابر شود، در این صورت به سود آن هم خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
جواب این سوال این است که اگر سر سال خمسی رسیده، 1/5 تمام مال خمس داده شود، و اگر سر سال خمسی نرسیده اصل مال را خمس بدهد، خمس اون دومی را صرف کند، 1 سال بگذرد. بله، بهترین است که همه را یک جا تخمیز کند.
شنونده ای نوشته: من شغلم دست فروشی است و مشکل مالی دارم و 1,000 تومان هم اجناس را گرانتر می فروشم. آیا این کار من درسته و درآمدی که به این صورت به دست میارم از نظر شرعی حلاله یا خیر؟ پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی:
خب رعایت حال مردم خصوصا در این اوضاع بد اقتصادی شرط انصافه، و اگر شما با توجه به اینکه میدونین قیمت جنستون اینقدر نباید باشه و دارین گرون تر میدین، این بی‌انصافیه و اجحاف در حق مشتری است، و فکر نکنین که این برکت بیشتری داره. مطمئن باشین که